استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان مفصل معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استدیو با ما خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
تحقیقات درباره انفجار دیروز در ولسوالی رستاق آغاز شده است. از آغاز سال میلادی جاری 15 واقعه مشکوک پولیو یا فلج اطفال در اروزگان ثبت شده است. رئیس جمهور ایران واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم در ایران متهم می سازد و الکس ناوالنی رهبر مخالفین سیاسی کرملین از حبس رها ساخته شد. مشروع اخبار. مقامات تخار میگویند تحقیقات درباره انفجار دیروز در ولسوالی رستاق آغاز شده است. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، امروز به رادیو آزادی گفت که شمار کشته شدگان این رویداد به 22 و زخمیان به 36 نفر رسیده است. انفجار کمپاین مبارزات انتخاباتی نامزد ولسی جرگه نظیفه یوسفی بیک را هدف قرار داد. به خود وی کدام آسیب نرسیده و هنوز کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. سخنگوی والی تخار گفت که مواد انفجاری در یک موترسایکل کارگزاری شده بود. محمد جواد هجری می افزاید که برای بررسی این رویداد یک هیئت دولتی به ساحه فرستاده شده است. مقامات محلی اروزگان میگویند از آغاز سال میلادی جاری 15 واقعه مشکوک پولیو یا فلج اطفال در این ولایت ثبت شده است. دکتر امین الله توخی، رئیس شفاخانه ولایتی در ترینکوت، امروز به رادیو آزادی گفت:
2013 کال که تر اوسه پوری مشکل
از آغاز سال 2018 15 واقعه مشکوک پولیو به ما مراجعه کرده است که مثبت نبودند ولی مشکوک بودند. امکان افزایش چنین واقعات در اروزگان دیده می شود. مسئولان صحی اروزگان می گویند که یکی از علتهای واقعات مشکوک پولیو این است که مخالفین مصالح دولت از کمپاین واکسین جلوگیری می کنند. طبق ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، تا 22 ماه جولای گذشته 10 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت شده بود و سال قبلی 14 واقعه داشت. هرچند بیماری پولیو یا فلج اطفال از جهان ریشه‌کن ساخته شده است، ولی افغانستان، پاکستان و نایجیریا سه کشور است که این بیماری هنوز هم در آن وجود دارد. رئیس جمهور ایران واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم در ایران متهم می سازد. حسن روحانی در سخنرانی امروز خود به مناسبت آغاز سال درسی جدید در پوهنتون تهران اتهام وارد کرده، گفت که واشنگتن برای تغییر رهبری ایران از جنگ روانی و اقتصادی استفاده می کند. حکومت آمریکا بعد از اینکه رئیس جمهور ترامپ در ماه می گذشته از توافقنامه اتمی ایران خارج شد، فشار خود به ایران را افزایش داده است. امریکا تحریم های خود بر ایران را نیز از سر گرفته و مرحله دوم این تحریم ها قرار است به تاریخ 5 نوامبر نافذ شود. ولی به هر حال مقامات امریکایی گفتند که در صدد تغییر رژیم در ایران نیستند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، گفته است که موضوع تغییر رژیم در حال حاضر در دستور کار حکومت امریکا قرار ندارد. اقارب یک زنی که به جرم توهین به مقدسات در پاکستان به اعدام محکوم شده است، ابراز امیدواری کردند که ستر محکمه این کشور او را رها سازد. آسیه بی بی اولین زن است که در چنین قضیه در پاکستان به اعدام محکوم می شود. عاشق مسیح، شوهر وی، دیروز به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که اجراءات محکمه ولو هر گونه باشد، ما امیدواریم که نتیجه مثبت به ما خواهد داد. دختر وی ایشام عاشق گفت که روزی که مادر من رها ساخته شود، من بسیار خوش خواهم بود. آسیه بی بی که اتهامات توهین به مقدسات را رد می کند، در سال 2010 به اعدام محکوم شده است. ستر محکمه پاکستان هفته گذشته آخرین التماس وی را بررسی کرد. و الکسی ناوالنی رهبر مخالفان سیاسی کرملین بعد از 50 روز حبس رها ساخته شد. او به خاطر سازماندهی تظاهرات ضد حکومتی بازداشت شده بود. آقای ناوالنی اوایل امروز از یک توقیفگاه در جنوب مسکو رها ساخته شد و با تشکر از حامیان خود سخنان کوتاه به خبرنگاران داشت. او در اشاره به ادعاهای اخیر مربوط به استخبارات و بازگشت اضطراری سفینه فضایی سیوز به زمین گفت که من 50 روز محبوس بودم و دلایل بیشتر مشاهده کردیم که رژیم در انحطاط کامل به سر می برد. آقای ناوالنی که یکی از مخالفین آشکار رئیس جمهور پوتین پنداشته می شود و بارها محبوس شده است، در چندین مناسبت تظاهرات وسیع خیابانی سازماندهی کرده و گزارش های نشر کرده که در آن فساد اداری نخبگان بر سر اقتدار روسیه ادعا شده است. پایان اخبار.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراه. این هم معرفی برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. هیئت اداری مشنان و جرگه افغانستان میگوید که هر گونه نیروهای آمریکایی در کوتاه مدت افغانستان را ترک کنند، تأثیر منفی بالای وضعیت این کشور خواهد گذاشت و ممکن نظام فعلی به سقوط مواجه گردد.
بهرنی ځواکونا افغانستان که په واده کې چیرې دی وزی افغانستان په لن محاله که دا بړي ناول اغیز ولري. هم
شورای عالی صلح افغانستان میگوید زمانی که موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان مطرح میگردد، باید واقعیت‌های عینی افغانستان مد نظر گرفته شود.
ما اگر پیشرت باشه در او صورت مملکت مشکلات داره. اگر یک خلای نظامی دیگی با میان بیایه و این مملکت در بحران جدید قرار می گیرد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی این کشور برای تامین امنیت پروسه انتخابات در حالت آماده باش در آمده اند.
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر تامین امنیت پروسه دموکراتیک انتخابات و به خاطر تامین امنیت انتخابات که هستن آمادگی کامل داره.
و از رویدادهای جهانی میشنویم که در حالی که اخیراً فشارهای آمریکا بر تهران افزایش یافته است، رئیس جمهور ایران میگوید آمریکا میخواهد حکومت را در ایران تغییر دهد. و در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم این برنامه برایتان تقدیم میگردد. با ما باشید. بله، همگونه که در سطر فهرست عناوین برنامه گفتیم، هیئت اداری مشنان و جرگه افغانستان میگوید که هرگاه نیروهای آمریکایی در کوتاه مدت افغانستان را ترک کنند، تاثیرات منفی بالای وضعیت این کشور خواهد گذاشت و ممکن نظام فعلی به سقوط مواجه شود. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی در رأس یعنی ایالات متحده آمریکا باید در قسمت بیرون ساختن نیروهایشان از افغانستان از دقت بیشتر کار گیرند. این اظهارات در حالی مطرح میگردد که طالبان در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان یک بار دیگر روی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده است. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
هیئت اداری مشان و جرگه افغانستان میگوید که هرگاه نیروهای خارجی در کوتاه مدت افغانستان را ترک گویند، امکان زیاد وجود دارد که این کشور یک بار دیگر به لانه های ترورستان مبدل شده و امنیت جهانی را تهدید کند. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که هرگاه ایالات متحده آمریکا بدون غور این فیصله را کند، با توجه به وضعیت فعلی ممکن نظام افغانستان سقوط کند.
هرگاه نیروهای خارجی در کوتاه مدت از افغانستان بیرون شوند، این بالای وضعیت در افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. مداخله کشورهای همسایه بیشتر شده و امکان دارد که نظام افغانستان هم در زمان کم سقوط کند.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که به تازگی یک بار دیگر طالبان مسلح در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند، موضوعی که در گذشته به تکرار از سوی این گروه به خاطر آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مطرح شده است. در این حال سید اکبر آقا، یکی از مقامات پیشین رژیم طالبان و رئیس شورای نهایی نجات افغانستان، هرچند بیرون شدن نیروهای خارجی را از افغانستان یک خواسته بجا می داند، اما می گوید که بیرون شدن این نیروها در کوتاه مدت نتیجه خوب نخواهد داشت.
من میگویم بیرون شدن نیروهای خارجی در کوتاه مدت ممکن یک اندازه عواقب بد داشته باشد، اما امکان دارد. خبر خوب این خواهد بود که آمریکایی ها وقت مشخص را برای بیرون شدنشان معلوم کنند.
این در حالی است که در یک سروی تازه ایالات متحده آمریکا مشخص شده است که 49% آمریکایی ها از جنگ افغانستان ناراضی اند و تقاضای بیرون شدن نیروهایشان از این کشور را کردند، اما 34% دیگر از این جنگ راضی معلوم می شوند. شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که هرگاه جامعه جهانی نیروهایشان را بدون مشوره با حکومت و مردم افغانستان از این کشور بیرون کند، یک خلاف به وجود می آید. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان در رابطه می گوید که طالبان نیز این موضوع را درک کردند.
امکان دارد که آمریکاییان و طالبان به تفاهم برسند، اما این تفاهم بیرون شدن آمریکایی ها در کوتاه مدت نخواهد بود. تا جایی که من جانب طالبان را مطالعه کردم و میبینم، آنها هم به این آگاهند که هرگاه آمریکایی ها به زودی بیرون شوند، در افغانستان یک خلا به وجود میآید.
لوی جرگه مشورتی افغانستان پیمان امنیتی و دفاعی آمریکا را تصویب کرده و این پیمان در روزهای نخست حکومت محمد اشرف غنی امضا گردید که به اساس آن برای نیروهای آمریکایی با شکل قانونی اجازه حضور در افغانستان داده شده است. حاجی سید داود کارشناس افغان میگوید که اداره دونالد ترامپ در آمریکا میخواهد که پس از به وجود آمدن یک حکومت مقتدر در افغانستان نیروهایشان را از این کشور بیرون کنند.
همچنان در همین مورد شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان مطرح میگردد، باید واقعیت‌های عینی افغانستان مد نظر گرفته شود. قاضی محمد امین وقات یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت فعلی و همکاری نیروهای خارجی نیاز بیشتر دیده میشود. جاوید حسن‌زاده با آقای وقات مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور پرسیده است.
بله، واقعیت یعنی این مملکت و این ملت و این دولت در این حالت فعلی به همکاری بین‌المللی و جامعه جهانی در ابعاد نظامی و ملکی و انکشافی ضرورت داره. این ضرورت را ممکن طالبان هم نفی نکنه که مملکت ما ضرورت نداره. راجع به مذاکرات، اگر این پیش شرط باشه که خارجه افغانستان ترک بگویه، باز با مذاکرات آغاز میکنیم. این یک ذره ثقیل است، این زمانگیر است و این مملکت با بی‌ثباتی و بی‌امنیتی بحران قرار می‌دهد. اگر اونا بگویند که جزء اجنده باشه که راجع به صلح و مصالحه و مذاکره که ما صحبت می‌کنیم، شرایط عینی و واقعیت‌های عینی مملکت خود را هم در نظر بگیریم که ما در ابعاد نظامی، در ابعاد امنیت، در ابعاد انکشاف، در ابعاد معیشت چقدر ضرورت داریم و به چه شکل مشروع جامعه جهانی با ما کمک بکنه، حضورشان تا چه حد ضرورت است، تا چه وقت ضرورت است، ما این خلا را به چه سیستم میتانیم که پر بکنیم. این مسئله جز اجنده باشه به این نگاه نیست، اما اگر پیش شرط باشه در اون صورت مملکت مشکلات داره، ملت مشکلات داره، دولت مشکلات داره. اگر یک خلای نظامی دیگی به میان بیاید، امنیت هم در هم برهم میشه، پروسه صلح هم از بین میره، مذاکرات مطرح نمیشه و این مملکت در یک بحران جدید قرار میگیره.
بله، وقت سه بازدید شما چقدر جای نگرانی است که اگر در کوتاه مدت نیروهای خارجی افغانستان ترک بگویند، یک کشور به دوباره بلانه ترورستان مبدل شد و
یک واقعیت دیگه هم است که دریجه تنها برادرای طالب نیستن که جریان نظامی استراتژی نظامی را پیش میبره، تمام شبکه های تندرو از کشورهای همسایه از شمال شرق و جنوب و شمال گرفته تا دوردست در اینجا افراد تندروش حضور داره، شبکه ها حضور داره. اگر مملکت بی ثبات شوه، این فایده نداره به هیچ کس. این دفعه مملکت افغانستان بی ثبات شوه، جامعه جهانی در قصهش نیست. ما خود ما نمیتوانیم که مملکت را در ثبات نگاه کنیم.
از دید شما در شرایط کنونی چقدر نیاز است به موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان و چه زمان ضرورت از این در افغانستان دیده خواهد شد که نیروهای خارجی افغانستان را ترک بگویند؟
اولی است که ما دست جنگ دست بردار شد. مصارفی که در راه تداوم جنگ صورت میگیره خیلی بالا است. این مصارف از بین میره، این ضرورت از بین میره. میمانه مصارف داخلی، تداوم تشکیلات قوتهای نظامی، وزارت دفاع، داخله، امنیت. این رو ما چه رقم اکمال کرده میتانیم، چه رقم نگاه کرده میتانیم، چه رقم تسلیحات کرده میتانیم، چه رقم در برابر تهدیدهای کشورهای همسایه یک مقاومت کرده میتانیم. این مسائل مطرح شوه در اون صورت که افغانستان متکی به خود شوه.
مصاحبه قاضی محمد امین وقاد و عضو شورای عالی صلح افغانستان را میشنیدید که در مورد پیش شرط طالبان مبنی بر اینکه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت بگیرد صحبت میکرد. با حال هم نوبت پخش اخبار اقتصادی را فرا رسیده که همکارم بیدا میرزایی تقدیم میکند.
عواید خدمات پستی تا آخر سال جاری مالی به 1 میلیارد افغانی خواهد رسید. این موضوع را شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل بیان داشت. وی افزود عواید خدمات پستی از آغاز سال جاری مالی تا کنون به 700 میلیون افغانی رسیده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تلاش می نماید تا در سراسر افغانستان خدمات پستی اصری را ایجاد نماید. در حال حاضر در سراسر افغانستان پاسپورت از طریق مراکز پستی به مردم توزیع می گردد. به همین گونه طی مراحل اسناد نیز از همین طریق صورت خواهد گرفت. 15 خانم دیروز در بخش پروسس بادنجان رومی در غزنی آموزش دیدند. عبدالله تسل رئیس زراعت آبیاری و مالداری ولایت غزنی امروز به رادیو زدی گفت این زنان در مورد چگونگی پروسس بادنجان رومی آموزش دیدند و از این طریق می توانند در توسعه اقتصاد خانواده خود کمک نمایند. و افزود این زنان که در زمینه تولید بادنجان رومی فعالیت دارند در منطقه روضه از حومه شهر غزنی آموزش دیدند. با گفته ای و این برنامه آموزشی به همکاری تکنیکی پروژه RADPE به منظور بلند بردن سطح آگاهی زنان در بخش تولید و پروسس محصولات زراعتی راه‌اندازی شده بود. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1670 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل نیز به 58 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 95 پول، یک یورو 87 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 582 افغانی.
و در بخش رویدادهای بین‌المللی می‌شنویم در حالی که اخیراً فشارهای آمریکا بر تهران افزایش یافته است، رئیس جمهور ایران می‌گوید آمریکا می‌خواهد حکومت را در ایران تغییر دهد. اما مقامات آمریکایی این ادعای تهران را بارها رد کردند. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را بیشتر دنبال کرده و موضوع را با ما با جزئیات شریک می‌سازد. سلام، خسته نباشین جناب همایون صاحب.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران چه وقت صورت گرفته و چی گفته؟
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در یک سخنرانی که از طریق تلویزیون این کشور نشر شد گفت که ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا رژیم ایران تغییر بده. آقای روحانی به مناسبت آغاز سال جدید تحلیمی در پوهنتون تهران گفت
با جنگ روانی آغاز کردن، جنگ اقتصادی به عنوان هدف میان مدت اونهاست، جنگ برای موضوع کارآمدی نظام هدف سومه، مشروعیت زدایی از نظام هدف نهاییه. این میگن از بین بردن رژیم چنج، به قول خودشون رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه، ولی که رژیم چنج نمیشه.
آقای روحانی هم چنان گفت که واشنگتن با استفاده از جنگ روانی و اقتصادی و تحت سوال قرار دادن مشروعیت رژیم اسلامی پالیسی تغییر رژیم در کشور دنبال میکنه. بله.
آیا مقامات آمریکایی در این مورد عکس العمل نشان دادن؟
تا هنوز مقامات آمریکایی در مورد اظهارات اخیر حسن روحانی تبصره نکردند، اما اخیراً جان کری وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه رادیویی گفت که به نظر می‌رسد اکنون دولت آمریکا بدون ملاحظه تصمیم گرفته تا استراتژی تغییر حکومت در ایران دنبال کنه، اقتصاد این کشور در هم بشکنه و ایران هرچی بیشتر منزوی بسازه. این اظهارات جان کری در حال مطرح شد که دولت آمریکا بارها تاکید کرده که دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا اخیراً گفت که در حال حاضر تغییر حکومت در ایران در دستور کار اداره دونالد ترامپ قرار نداره. همچنان مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز تاکید کرد که فشار دولت دونالد ترامپ بر ایران برای تغییر رژیم در این کشور نیست. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز اخیراً گفت که واشنگتن هیچ سیاستی برای تغییر رژیم در ایران نداره و همه اقدامات در نظر گرفته شده علیه تهران در عکس العمل به عملکرد تهدیدآمیز ایران در شرق میانه است. بله.
تنش‌ها در روابط بین واشنگتن و ایران چرا بار دیگر افزایش یافته؟
تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران زمان افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری میلادی اعلان کرد که واشنگتن از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج می‌شود و به تعقیب آن تحریم‌های رفع شده به اساس توافقنامه را دوباره بر ایران وضع کرد. قرار است دور تازه از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که سکتور نفت ایران هدف قرار خواهد داد در ماه آینده عملی شود. وضع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران یکی از دلایل اساسی تنش‌ها در روابط بین واشنگتن و تهران محسوب می‌شود. بله.
همکار ما آرش همایون بود که در مورد اظهارات اخیری رئیس جمهور ایران که گفته است امریکا می خواهد حکومت ایران را تغییر دهد گزارش مفصل و معلومات را با ما شریک می ساخت.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
هرچند افزایش ناامنی ها و حملات بر شماری از کمپین های انتخاباتی نگرانی های جدی را به میان آورده، اما نهادهای امنیتی میگویند که تلاش هایشان برای تامین امنیت پروسه انتخابات ادامه دارد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی به تامین امنیت روند انتخابات اولویت دادند، اما شماری از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به برخی از حملات بر گرد همایی های انتخاباتی میگویند که ادامه این وضعیت بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرات منفی میگذارد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور برای تامین امنیت پروسه انتخابات در حالت آماده باش قرار دارند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی در هماهنگی با هم کار میکنند تا روند مبارزات انتخاباتی نامزدان مختل نشود و انتخابات به گونه درست برگزار گردد.
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر تامین امنیت پروسه دموکراتیک انتخابات آماده هستند. نیروهای هوایی و زمینی همیش در حالت آماده باش است و به خاطر تامین امنیت انتخابات که هستند آمادگی کامل داره و از مردم شریف کشور میخواهیم که در پروسه انتخابات اشتراک کنه و نیروهای امنیتی و دلیر شما آمادگی کامل به خاطر حفظ امنیت شما داره.
وی میگوید که همین حالا در چندین ولایت عملیات نیروهای امنیتی ادامه دارد و سعی می شود که نامزدان انتخابات ولسی جرگه مبارزات انتخاباتیشان را به گونه درست ادامه دهند. این در حال است که روز گذشته در جریان کمپاین انتخاباتی یکی از کاندیدان در ولسوالی روستاق ولایت تخار انفجار صورت گرفت که در نتیجه آن به گفته آمر امنیت قماندانی امنیه تخار 15 تن کشته و 35 نفر زخم برداشتند. پیش از آن در ولایت هلمند در یک حمله انتحاری در جریان کمپاین انتخاباتی سال محمد اتسگزی نامزد انتخابات ولسی جرگه به شمول خود وی 8 نفر کشته شدند. همچنان در ننگرهار و هرات نیز در حملات مخالفان مسلح برگرد همایی های انتخاباتی چندین تن کشته و زخمی شدند. در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید که نامزدان انتخابات ولسی جرگه به خاطر تامین امنیت گردهمایی های انتخاباتیشان باید نیروهای امنیتی را از قبل آگاه سازند. در این حال شاه محمود مل عضو هیئت رهبری سازمان نظارت از انتخابات میگوید که ادامه ناامنی ها و هدف قرار دادن جریان مبارزات انتخاباتی سبب نگرانی مردم و کاهش مشارکت آنان در انتخابات می شود.
دغدغه ناامنی متاسفانه در ارتباط با کمپین ها تا به نفرات خدا به شکل منفی خواهد داشت، خصوصا در مناطق ناامن و دوردست و یا در ارتباط با کاندیدان زن که اونا به نحوه با مهمتهای بیشتر در ارتباط به حضور در اجتماعات مردمی دارند. اینا میترن که سطح مشارکت رو دیگم پایین برن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که طالبان چند روز قبل تهدید کردند که پروسه انتخابات ولسی جرگه در افغانستان را مختل خواهند ساخت. از سوی هم نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان هرچند می گوید که 50,000 نیروی امنیتی برای تأمین امنیت پروسه انتخابات گماشته شده اند، اما گفته که به علت تهدیدات بلند امنیتی در 19 ولسوالی این کشور انتخابات برگزار نخواهد شد.
همگام با افزایش نگرانی‌های مردم ولایت پروان به خاطر تهدیدات امنیتی با وسیله گروه‌های مسلح غیر مسئول در این اواخر، موارد اختطاف افراد، انتقال و نگهداری آنان به ساحات نامعلوم این ولایت نیز یکی از مشکلات ناشی از ادامه تهدیدات امنیتی و عدم مسئولیت روانی مردم شمرده می‌شود. در این مورد گزارش تفصیلی داریم. ساحات نامعلومی از ولایت پروان بعضاً مکانی برای اختطاف افراد و نگهداری آنان است که از نظر مردم تا حال هیچ یک از اعضای این گروه‌های اختطافگر بازداشت نشده‌اند. یکی از موارد قربانی تازه اتفاق افتاده اختطاف توسط همین گروه‌های رباینده، نوجوان به نام مجیب پسر نجیب‌الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان است که با گفته این جوان وای به منظور باجگیری از سوی یک گروه اختطاف کننده از کوتل خیرخانه کابل ربوده شده و با یک ساحه نامعلوم ولایت پروان انتقال داده شد. وای که از چنگ اختطافگران رهایی یافته است، در مورد چگونگی ربودنش این گونه قصه می‌کند.
روزی که مرا میخواستن اختطاف کنن یک طرف لرز بود، شیشای جدی بود، پلیت نداشتن، چهار نفر دو نفرشون آمدن اینجا کدموش زدن، داخل انداختن، گفت فانچه را مرا میتر کردن، گفت ما کدر قدرت کار داریم، کدر خودت کار ندانیم. این موتر روی ما خواندن و دستای ما بسته کردن، دست ما بسته کردن و دارم موتر دیگه یک نیم ساعت، دو ساعت منزل کرد. باز امی گراج که باز شد، امی گراج هم فهمیدم که باز میشه. باز امی ثانیه دیگه چشم ما رو باز بسته کردن، تا کردن از موتر، باز داخل یک اتاق بردن، چپرکت بود، چپرکت قلف میکردن. باز نزدیک یک 20 دقیقه بعد امی یک نفر آمد، یک تشت آورد و گفت این میجه بعد رفت میکنی. باز یک نفر آمد، پایب دستش بود، خوب لط کرد، لط کوب کرد. باز یک روز بعد از این لط کوب پیکنیک هم آوردن و چاقو را داغ کردن دایست اینجای ماندن و گفتن از آقای کافرت پول میتردن.
دلیل رهایی این جوان اختطاف شده از چنگ رابایندگان به درستی روشن نیست، اما احتمال زده می شود که در بدل دریافت پول از خانواده مجیب، گروه های اختطافچی وی را رها کرده باشند. پلیس ولایت پروان می گوید تلاش دارند تا گروه های اختطافگر را دنبال نمایند تا از فعالیت های این گروه ها در این ولایت جلوگیری صورت بگیرد. جنرال محمد محفوظ ولیزاده، قمندان امنی ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به نام مجیب پسر نجیب کابلی که ساعت سر کوتل خیرخانه توسط اختطافچیان ظالم اینا اختطاف شده بودن و ایره به ساعت نامعلوم انتقال داده بودن، پلیس ما در پیگردش هست که در دنبالشان هستن. خوشبختانه که اینا ساعت 6 صبح گزمه ما که سیار بودن در نقاط مختلف شهر و اینا سر میخورن و پسر نجیب کابلی را اینا رها میکنن و از ساعت فرار کردن. اکنون هدایت جدی برشان دادیم برای همه نیروی امنیتی مقیم پروان که هر جایی اینا در هر گوشه و کناری که ارزیابی میکنند نیروهای کشفی استخباراتی ما اینا را پیدا بکنن بسرعی وقت و اینا گرفتار را پنجه قانون سپرده شوند.
با این حال موضوع اختطاف افراد به وسیله گروه های مسلح رباینده یکی از تهدیدهای جدی امنیتی در ولایت پروان شمرده می شود که این مشکل امنیتی سبب نگرانی خانواده ها در این ولایت شده است. نجیب کابلی پدر مجیب اختطاف شده به این باور است که در جریان کمپین یا مبارزات انتخاباتی نیز موضوع اختطاف افراد می تواند مطرح باشد و به این اساس باید جلو گروه های اختطافچی گرفته شود.
امروز که از قماندانی امنی پروان برای ما زنگ زده شد که پسرت اینجا به همکاری پلیس پیدا شده و داخل قماندانی است، خدا شاهد است که خانه ما تمام و فامیل بسیار هم خوش بودن، هم از خوشبختی گریان میکردن. خواست ما هم از نیروهای امنیتی، هم از قوی قضایی، هم از سرانالیم است که در مقابل اختطافچی باید رحم نکنن، بخاطر که یا بسیار مردم های بیرحم هستن، چون دمی شرایط کمپاین های انتخاباتی هم یک تعداد مردم میخواهند که بخاطر اختطاف اولادهای باز او را ابزار فشار قرار بدن.
چند قبل یک نوجوان دیگر نیز از شهر کابل توسط گروه های اختطافچی را بوده شده و به ولایت پروان انتقال داده شده بود و دوباره از سوی همان گروه رها شد. تهدیدات امنیتی از رهگذر اختطاف در سالهای اخیر به این سو در ولایت پروان رو به جدی شدن نهاده است، اما با دلیل اینکه تا حال هیچ یک از اعضای گروه های اختطافگر در پروان بازداشت نشده اند، مردم بیشتر نگرانند.
و هم یک گزارش کوچک علمی و ویژه. کشورهای جهان از لحاظ امید به زندگی از سوی شهروندانش به 183 ردیف تقسیم شدند. این محاسبه بر اساس حد اوسط عمر مردم سنجیده شده است. افغانستان در این فهرست در جایگاه 161 قرار گرفته است. جاوید نعیمی.
در جهان از حد اوسط امیدواری مردم به زندگی بر اساس عمر آنها و خدماتی که برایشان ارائه می شود سنجش صورت می گیرد. ژاپن با حد اوسط عمر 83.7 سال در جایگاه اول قرار دارد. حد اوسط عمر مردان در ژاپن 80.5 سال و از زنان 86.8 سال دانسته می شود. در جایگاه دوم سوئیس قرار دارد. حد اوسط عمر و امیدواری به زندگی در این کشور اروپایی 83.4 سال خوانده می شود. سنگاپور با حد اوسط 83.1 سال عمر در جای سوم قرار دارد. خدمات عمومی، سهولت‌های زندگی، کاهش بیماری و رفاه مجموعی شهروندان کشورهای جهان را برای امیدواری به زندگی تشویق می کند. افغانستان در فهرست حد اوسط عمر و امیدواری برای زیستن در جایگاه 161 قرار دارد. حد اوسط عمر در این کشور 60.5 سال دانسته می شود. یعنی عمر زنان بیش از 61 سال و از مردان بیش از 59 سال. بدترین امیدواری به زندگی برمی گردد به کشور افریقایی سایرالیون. در این کشور حد اوسط عمر 50.1 سال خوانده شده که در پایین ترین حد قرار دارد.
و حال هم رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان میده که 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است و حالا همکارم سلطان محمد سرور آمادگی داره تا فشرده خبرها را با ما پیشکش کنه.
مقامات تخار میگویند تحقیقات درباره انفجار دیروز در ولسوالی رستاق آغاز شده است. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت که شمار کشته شدگان این رویداد به 22 و زخمیان به 36 نفر رسیده است. مقامات محلی اروزگان میگویند از آغاز سال میلادی جاری 15 واقعه مشکوک پولیو یا فلج اطفال در این ولایت ثبت شده است. حداقل 15 نفر هنگام در غرب ترکیه امروز جان باختند که یک لاری حامل مهاجران با یک مانع در شاهراه تصادم نموده در یک کاریز سقوط کرد. درباره هویت مهاجران چیزی گفته نشده است. رئیس جمهور ایران واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم در ایران متهم می‌سازد. حسن روحانی در سخنرانی امروز خود به مناسبت آغاز سال درسی جدید در پوهنتون تهران اتهام وارد کرده گفت که واشنگتن برای تغییر رهبری ایران جنگ روانی و اقتصادی برانداخته است. اقارب یک زنی که به جرم توهین به مقدسات در پاکستان به اعدام محکوم شده ابراز امیدواری کردند که ستر محکمه این کشور او را رها سازد. و الکسی ناوالنی رهبر مخالفان سیاسی کرملین بعد از 50 روز حبس رها ساخته شد.
و به اساس وعده حالا هم برنامه کاروان زهر آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از انتقاد حکومت افغانستان مبنی بر عدم همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه علیه مواد مخدر خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه با مواد مخدر از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
دو جریب زمین از کشت بنگ در ولایت هرات پاکسازی گردید. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات بر رسانه ها گفت در ادامه عملیات محوه مزارع مواد مخدر، پلیس ولسوالی انجیل ولایت هرات دو جریب زمین را از کشت بنگ در این ولسوالی پاکسازی کرد. قابل یادآوری است که عملیات پاکسازی مزارع از وجود بوته بنگ در ولایت هرات آغاز شده و تا اکنون چندین جریب زمین پاکسازی شده است. پلیس ننگرهار بیش از 600 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت در رویداد نخست یک تن که می‌خواست 33 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتر به ولسوالی سرخرود قاچاق کند، هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و متهم نیز بازداشت شده است. در رویداد دوم یک تن که میخواست 335 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتر لاری از ولسوالی مومندره به مرکز این ولایت قاچاق کند، از سوی پلیس دستگیر و مواد مخدر مذکور نیز ضبط گردید. قابل یادآوری است که متهمان پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده اند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در هفته یک گذشته 70 مورد عملیات را در کشور اجرا کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات که در چندین ولایت کشور اجرا شد، ده ها کیلوگرم مواد مخدر کشف و قاچاقبران آن نیز دستگیر شدند. آقای یادگاری در ادامه گفت
پلیس مبارزه مواد مخدر وزارت امور داخله در طول هفته گذشته 70 عملیات را اجرا نموده که در نتیجه بیش از 753 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نموده که در پایان به مواد مخدر دست آمده 87 تن مظنون را بازداشت نموده.
قابل یادآوری است که این عملیات در ده ولایت کشور انجام شده و در میان متهمان دستگیر شده قاچاقبران بزرگ وجود ندارد. و رویداد اخیر هفته این که 30 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای مختلف امنیتی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 30 تن که در پیوند به 19 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، از نزد آنان 46 کیلوگرم هیروئین، 476 کیلوگرم تریاک، 4 کیلوگرم چرس، 1214 قرص نیشاور تابلیتکا و یک مقدار پول نقد نیز به دست آمده است. از میان افراد بازداشت شده، 10 تن آنان قاچاقبرانند که می‌خواستند هیروئین و چرس را در بدنشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند و ترکیه قاچاق کنند.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم نشنویم. حکومت افغانستان از عدم همکاری برخی کشورهای منطقه در امر مبارزه علیه مواد مخدر سخت انتقاد میکند.
کشورها که کمترین سهم در این راستا نمیگیرند، اما ترمامی ملامتی را بالای افغانستان بار میگیرند.
در گزارش مشنویم که پراگنده شدن معتادین در بخش‌های شهر کابل چی مشکلات را به وجود آورده است.
دخانه مردم ناچاب در روز روشن داخل میشن، دوزی میکنن، این خیلی مشکلات را به مردم ایجاد کرده.
از دکتر بریس احمدی درباره خطرات مبتلا شدن معتادین به امراض جلدی مشنویم.
بیشتر به امراض میکروبی جلد که مردارداران های جلد از مصاب میشه بخیر.
خاطره وحید الله را نیز مشنویم که با رو آوردن به مواد مخدر فامیل و کارش را از دست داده است.
مواد مخدر رو آوردم، مازم به خانه مدرس داده بودم و کل چیز محترم فروخت.
و در پایان یک درامی جالب را مشنویم.
چی گپ از بیاده؟
تو حالا پار جای پودر کشیدن است؟
مطلب نخست برنامه را با انتقاد حکومت افغانستان از کشورهای منطقه در امر مبارزه با مواد مخدر آغاز می کنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از عدم همکاری برخی کشورهای منطقه در امر مبارزه با مواد مخدر سخت انتقاد می کند. عبدالله در کنفرانس بررسی استراتژی منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر در کابل گفت برخی کشورهای همسایه افغانستان سهم در مبارزه علیه مواد مخدر نمی گیرند و مواد کیمیاوی به هدف تولید مواد مخدر نیز از مسیر این کشورها به افغانستان قاچاق می شود. از سوی دیگر اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل میگوید ایران و پاکستان مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به مارکت‌های جهانی است و بیشترین عواید مالی مواد مخدر نیز به مافیای جهانی میرسد. مرسلین ارسلا با جزئیات بیشتر این موضوع.
حکومت افغانستان دومین مسوده استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر را با سفیران و نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در کابل در میان گذاشت. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که در آغاز این کنفرانس صحبت می‌کرد بر ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت که هنوز هم همکاری لازم میان کشورهای همسایه در مبارزه علیه مواد مخدر به وجود نیامده است. رئیس اجرایی می‌گوید برخی کشورهای همسایه به مسیر قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان مبدل شدند.
این یک چالش بزرگ است که همه مشترک میتونیم با روحی همکاری، نه با روحی ملامت کردن. ما شنیدیم از بعضی از کشورها که کمترین سهم در این راستا نمیگیرن، اما ترمامی ملامتی را بالای افغانستان بار می مستقیم از مسیرشان پریکرسرها میه. اینمی هم قاچاق هست. همکاری لازم است توقع داریم که در اون راستا داشته باشیم نمیکنن.
دولت افغانستان میگوید که تمامی مواد کیمیاوی به هدف تولید و پروسس مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. به اساس معلومات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، نیروهای افغان توانستند در 6 ماه گذشته 5 محموله بزرگ مواد کیمیاوی را که مقدار آن به 40 تن می رسد هنگام قاچاق از ایران به افغانستان کشف کنند. این پلان ها در کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر مؤثر نبوده است. مارک کول نماینده یو این او دی سی در کابل می گوید برخی کشورهای همسایه افغانستان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به بازارهای جهانی است و عواید این قاچاق نیز به مافیای جهانی می رسد.
بیشترین عواید مالی که از تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می آید نصیب افغانستان نمی شود، بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی به صاحبان مارکت های مواد مخدر می رسد. نتایج ابتدایی گزارش جهانی مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2018 میلادی نشان می دهد که کشورهای منطقه به طور مشخص افغانستان، ایران و پاکستان همچنان مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به جهان است.
طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر که به ابتکار حکومت افغانستان ساخته شده است تا 6 ماه دیگر نهایی خواهد شد. جاوید احمد قائم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید تطبیق این استراتژی منجر به ایجاد هماهنگی در 3 بخش مختلف میان کشورهای منطقه خواهد شد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که دکتر عبدالله از عدم همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه مشترک علیه مواد مخدر انتقاد کرد. اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم از پراگنده شدن معتادین در بخشای شهر کابل. پراگنده کردن معتادین مواد مخدر از بخشای دریای کابل به خصوص زیر پل سوخته به گفته باشندگان شهر کابل مشکل زا بوده است. تعداد از باشندگان شهر کابل میگویند که بعد از اخراج از زیر پل سوخته معتادین در مناطق پر ازدحام شهر از مواد مخدر استفاده میکنند و باعث آزار و اذیت مردم نیز میشوند. اما قماندانی امنی کابل میگویند که پراگنده کردن معتادین از زیر پل سوخته توانستند که جلو فعالیت های گروه های قاچاق مواد مخدر را بگیرند. در این باره گزارش تهیه کرده ایم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
با پراگنده کردن معتادین مواد مخدر را زیر پل سوخته که یکی از محلات مشهور بود و باش معتادین مواد مخدر در شهر کابل بود، پلیس کابل توانست بزرگترین اجتماعی معتادین را از هم بپاشاند. به اساس معلومات ارائه شده در ساحه زیر پل سوخته کابل در حدود 2000 معتاد مواد مخدر تجمع کرده بودند و بدون کدام ممانعت از مواد مخدر مختلف استفاده می کردند. در حالی که باشنده های ساحه پل سوخته از پراگنده شدن معتادین خوش هستند و میگویند که با این اقدام آنها از مشکلات نجات یافتند، اما باشنده های مناطق دیگر کابل میگویند با این اقدام مشکلات چند برابر زیاد شده است. تعداد از این باشنده های شهر کابل میگویند
همیشه همطور پراگنده کردنش این مشکل بیشتر بر مردم ایجاد میکنه که امروز اونجا یک در یک محوطه جمعستان کل مردم میفهمه که اینجا پودری ها هست، اما ای که میان پشت خانه مردم تا خانه مردم ناچاب در روز روشن داخل میشن، دوزی میکنن، خود پنهان میکنن، این خیلی مشکلات به مردم ایجاد کرده. بیان کار بنیادی بکنن، امیار جمعواری بکنن،
بیرون راندن معتادین از مکان مشخصشون منطقه پلیس سوخته بود از طرف پلیس و نیروهای امنیتی خودش تاثیرات منفی در جامعه به بار آورده است. بخاطر از اینکه رای حل حکومت برای بحران نداشته، اونا را خواستن که از منطقه مشخصشان فراری بتن و اونا مجبور مناطق مسکونی هستن پناه بردن.
اما قماندانی امنی کابل از پراگنده کردن معتادین مواد مخدر از ساحه زیر پل سوخته دفاع میکند و میگوید که با این اقدام برنامه‌های قاچاقبران مواد مخدر را از بین برده اند. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام پلان های قاچاق بران مواد مخدر را با کشیدن معتادین از زیر پل سوخته از بین برده اند.
سر از 2000 معتادین به زیر پل سوخته در داخل دریا و اوجا اونها خیمه زده بودند. از اونجا بیشترین موضوعات یا حتی افراد امکان داره که طبق گزارش های مدرجه بوده که سالم بوده اما در بین معتادین خود جا زده بود، از اونجا موضوعات جرمای جنایی خود سازماندهی میکرده و ما از نزد از این معتادین افراد حتی تا سطح برچر و بعضی سلاح‌های دیگر هم به دست آوردیم و اوجا بیشتر کاروبار بیشتر بزرگ از مافیا، یعنی روزانه دار زیاد از مواد مخدر در اوج خرید و فروش میشد که تمامیش از بین و فعلا صاحب به طور کلی پاکسازی شده و به هیچ قیمت گذشته نخواهد شد که دوباره به شهرک معتادین مبدل شود.
باشنده های شهر کابل از نهادهای مسئول میخواهند تا معتادین را به یک جای مناسب به دور از دید مردم انتقال بدهند تا از یک سو به معتادین رسیدگی شود و سوی دیگر جلو معتاد شدن جوانان دیگر نیز گرفته شود.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا از خطرات مبتلا شدن معتادین به امراض جلدی برایتان میگویم. دکتران طبی میگویند که معتادین در مقایسه به افراد سالم بیشتر به امراض جلدی مبتلا میشوند که بعضی امراض جلدی ساری و خطرناک است. اینکه چرا معتادین به امراض جلدی مبتلا می شوند، کدام امراض جلدی ساری است و دکتران به معتادین و خانواده های آنان درباره این امراض چی توصیه می کنند، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر بریس احمدی مصاحبه کرده است و در ابتدا از وی پرسیده است که معتادین با کدام امراض جلدی مبتلا می شوند.
بیشتر به امراض میکروبی جلد که مردارداران های جلد است مصاب میشه، به خارش های مختلف جلد مصاب میشه. که داد امراض است که در اوج جلد مثلا رنگ تاپه های سرخ، سیاه رنگ و کبود رنگ در جلد شون انتقال میشه، بالخصوص در جای ناحیه که اینا زرق میکنن بسیار به شکل غیر انسانی اونجا زرق میشه و در اوج یک ساحه یک سرخی یا یک رنگ سیاه پیدا میشه که او ساحه امکان داره از بین بره و بالاخره از اوج به گوشت و استخوان انتقال کنه و باعث تخریب و از کار افتادن ناحیه شود.
در امراض جلدی کدام آن مرضی ساری است؟
امراض جلدی یک تیف OSC از امراض جلدی است که بنام مردردانه یا پای درمیاد می شود که دیجا انواع و اقصای مختلف شد که اکثریت این مردردانه ها در معتادین مواد مخدر بیشتر دیده شده. دیگه امراض مثلا امراض زردی سیاس که انتقال میشه که تظاهرات جلدی داره، امراض مربوط کاهش معافیتی یا ایدس است که از همین طریق زرقیات اینا داخل وجود میشه و به انواع مختلف سلسله خارش های جلدی بر از اینا پیدا میشه که خود باعث تخریب جلد میشه و خود معتاد وقتی که جان خود خارش میکنه باعث تخریش ایجاد شده و داخل شدن انواع اقسام مختلف در موجه کثیف میشه و از طریق ناخونای از اینا با جلدشان میکروب های بسیار زیاد انتقال میشه، چون هم که معلوم است برتان حفظ صحیح خود کاملا متوجه نیستن و ناخونای از اینا کثیف میباشه. امراض زیاد میکروبی جلدی در معتادین مواد مخدر نمیشه.
معتادینی که به مرض جلدی مبتلا هستند تداوی آنان به مریضان دیگر چی تفاوتی دارد؟
تداوی از یک کاملا متفاوت است. اینا باید در یک مرکز جداگانه تداوی قرار بگیرد توسط یک متخصص جداگانه، چون چه ما معلوم است در سنتر یا در مرکزی که یک معتاد تداوی میشه در اونجا یک متخصص برای بخش جلدی از اینا است که تداوی جلدی از اونجا فرق میکنه. اتاقشان باید جدا باشه، کالایشان جدا باشه و ارتباطشان با مریضای دیگر جدا باشه و یک شکل به خصوص خود مدیریت میشه. این مریضا
معتادین چرا به مرض جلدی مبتلا میشوند؟
به خاطر که اینا در جاهای کثیف از این مواد استفاده میکنه، با استفاده از کالاهای کثیف در خیمه که زندگی میکنن کثیف از در بغل جویی که معتادین مواد مخدر علاقه دارن که در جاهای کثیف مواد مخدر استفاده کنن، با یک شرایط بسیار خراب از اون پیچکاری هایی که اینا استفاده میکنن، با انواع و اقسام مختلف میکروب ها آلوده میشه و استفاده میکنن، از این طریق داخل جلد خود هم میکروب میکنن، بالاخره داخل سیستم داخلی خود هم اون میکروب ها داخل کرده و باعث امراض مختلف جلدی و امراض دیگری میشه. در مجموع انسانایی که معتاد است اینا با حفظ صحه خود توجه ندارن، اینا هفته ها و ماه ها سر جان خود شستشوی نمیکنن، در مجبوعشان به امراض جلدی بیشتر نظر به یک انسان نرمال مصاب میشه.
شما به معتادین و خانواده های آنان چی توصیه میکنید که به مرض جلدی مبتلا نشوند؟
توصیه ما برای خود معتادین همی است که اینها باید اول خوب باید کوشش کنند که این مواد مخدر را ترک بگویند. اگر ترک گفته نمیتونند، حداقل اون مزرکیات که میکنند به یک حداقلش کوشش کنند، از یک پیچکاری پاک کار بگیرند و یایی که همو کالای خود وقتی که اینا میان خانه باید پاکاری بکنند و به خانواده هایشان توصیه مایی است وقتی که معتاد داخل خانواده میشه باید همو کالایشان تبدیل شود و حتی همو جلدشان پاک شسته شود تا یی که به اولادای خرد از اینا همو امراض جلدی که اینا میارن یا امراض دیگری که میارن به اولاد شان انتقال نشه، تا اتاقشان اگر جدا باشه. و مهم است که کالایشان بسیار پاک شه وقتی که نازم جایی که مواد مخدر استفاده میکنن میان به طرف خانه، او کالا باید تبدیل شه و کاملا مریض پاک نگردش. خانواده معتاد به مواد مخدر وقتی که میبینه می معتاد به کدام مرض جلدی مصاب است، اینا باید بازترین فرصت به یک دکتر جلدی تماس بگیرن تا اینکه جلوگیری کرده باشه انتقال از اون امراض جلدی را به اولادش.
صاحبه همکار ما محمد ایاز ترنک را با دکتر بریس احمدی شنیدید که معتادین نسبت به افراد سالم به این امراض بیشتر مبتلا می شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را همچنان روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. اکنون از زبان وحیدلا میشنویم که از زمان ایتیاد چی خاطرات دارد. وحیدلا 50 ساله باشنده ولایت کابل 25 سال میشود که نشه میکند. وی پیش از ایتیاد به مواد مخدر در ریاست افسوتر کار میکرد. اما وی میگوید که خانم و فرزندانش او را ترک کردند و تنها زندگی میکند. اینکه وحیدلا را چرا خانواده‌اش ترک کرده و با کدام مشکلات دیگر مواجه است، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
اسم وحیدلا سک بود باشم دی افغانان است. در خانواده ما یک جر جنجال بوده که وقتی که میخواستیم که خوشی های دنیا را پیش کنیم، ما گفتیم اولین اخری چیز همی هستک، از این درد و ترک و اینایش ما خواگاه نبودیم. وقتی که میخواستیم کی را ترک را کنیم نزنیم، یک روز که نزدیم بار ما بسیار حالتای درد و بسیار حالتای خراب به ما پیش شد. ما فهمیدیم که اصلا این مواد این تو یک درد و ذلیل و زلائل داره. و دیگه ترک کردن از این بر ما خیلی مشکل بود. تقریبا در سال 65 زدیم ما. تقریبا 25 سال میشه. ما در 25 سال روزی 1500، 800، 400 هم هیچ کمش نیک از 500 خویش بی نشانه کردیم، زیادتر کردیم و کمش نیک. ما اصلا خودم دریور همی شرکت افسوتر بودم. 14 سال دریور تیلر چلاندیم نمی شرکت افسوتر. قبلا حالتم خوب بود. بعضی ها از خوبی پیش میره، بعضی ها از خرابی در این عمل مفته. اما ما از دارندگی به این گفتیم. خانه داشتم در کارتریانا زندگی داشتم. و موتر تیلر از خود داشتم، در این شرکت کار میکردم، همه چیز معیا بود بر ما. وقتی که به این مواد مخدر رو آوردم، قصان آرام آرام اعتماد ما به خانه مدرس داده بودم و کل چیز موترم فروختم و بیداری رک تا اندازه شد که زن بچه ما مدرسم رفته در ترکیه است. ادرس از امی کار گفت میره میخوایی یا مره؟ گفتم نه امیره میخوایم. مواد مخدر آنقدر ضریر است، بهترین دوست تا که پیشت بیاره میگی نه من تو را نمیخوایم، امیره میخوایم. چرا که مفکوره مرا برده دیگه، همه چیز ما دست دادیم دیگه، جز از این که عرص و سعی میکنم که هیچ چیز به من نمانده، صرف همین مواد مخدر مانده. حالا تو یک دوست ندارم که من از این را بکشه. پدر و مادر فوت کرده، دوستای آشنا قریبا کلگی از من نفرت میکنه. یک روز یک برادر مرا گفت بیا که بیادر از امی کار شما بس کنین، بیا بریم یک لباس یک تابو در راک مرا برد. غیر بوجیوالا که در پشتش پندک بود سلام میداد، دیگه هیچ کس نداد. گفت بیادرم توی چرا خمالت است نگاه کن، ما یک آدم خوب ندیدیم تو سلام علیک کنه کتید. کلش آدم که چرک پلید کسیفش پشترش از امون شهر میدیم. گفتیم به خدا راست میگه بیادر دگه، خدایا چی کار کنم، حال من چی کار کنم.
وحیدلا را شنیدید که همکار ما محمد ایاز ترنک با او گفتگو کرده بود. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که سعید در پنتون محصل است، هیچگاه نشه نمی کند و درسهای خود را به شوق می خواند. زمانی که در رخصتی هایش به خانه می رود، یک بارگی مریض می شود. دکتر پس از معاینات برایش می گوید که تو معتاد شدی. سید با شنیدن این حرف ورخطا و حیران می شود. اینکه سید چگونه و چرا به مواد مخدر معتاد شده، این را در درامه می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
مالی پارکس یا ساقی خانه، هر طرف که میبینی پودر یا شیشتن و مثل نل بخاری از دانشان دود میبراید.
او بیادر، تو چی میکنی؟
چی گم پس بیادر؟
دروالا پارک جای پودر کشیدن است. ما از دست تو اینجا مطالعه کرده نمیتونم.
حال مغو کار خودم میکنم، بنو تو چی مزایمت کردیم؟
ببین بیادر، اینجا مردم برای تفریح و مطالعه میان. از دست شما نه مردم سر چوکی شیشتن میتونن و نه هم پیش گلا.
چرا؟ ای پارک ها چمن و گلا تنها از شماست؟
ای پارک از کلگی است، اما آدم تو کارها را که شما میکنین در داخل پارک نمیکنن.
چرا؟ ما را چی شدم؟
از دست شما محصلین به مواد مخدر معتاد شدن.
حالا ما خود ددان کسی پف نکدیم که از دست ما معتاد شدن. نجب آدم هستی تو به خدا.
تو یوارا ببین، آدم از دست دودای شما یک دقام در اینجا شیشتا نمیتونن.
دانه تسعی شور بته، به خدا اگر دیوالو را صدا کدم باز نه تو خود بودی نه که دابایتو نه که آلایت، کلش خراب خراب خود کدم. برو بان ما.
او بیادر، تنها ما خو نیستم، توی مراجعین پارک ببین، اکثریتشون دسمال ددان بینی خود گرفتن تا ای بوی مردار پودر شما در بینیشان نرسه.
بره ناجوان، خود ملم ملم اینجا نساز بره من.
اولا برو گمش کن، بیاز و سوار رخصتی از و خانه میرم، چینا خود کدیش در جنجال پرتم. اجازه از دکتر صاحب.
بیا بیا.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. و علیکم السلام. بیا همشیره، بیا همشیره، خودت دینی چوکی بشی. بیا بیادر تو هم دینی چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب.
بشی. چطور شد ماینات کردین؟
بله آ دکتر صاحب، ماینات شکردم.
تو برا ماینات تا؟
نه
دکتر صاحب، نه بگی. خب، حال چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب، از روز که از پنتون به رخصتی آمده کل جانم درد میکنه، اصالات دارم، وجودم هم زیاد ضعیف است، ببین از چشمای ما میایه. دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است، نمیفهم چی تکلیف داره، از خدا میشه از تو میشه یک کار بکو، یک دوای بده که بچه یکم جوان از جور شوه بخیر.
خوارک بچه خونشه نمیکنه؟
نه توبه توبه دکتر صاحب، نه این کار نمیکنه. دکتر صاحب مواد دیگر خوبان، در کل عمرم سگرت دادان خود نزدیم.
دلیلی پانتون خو کدام معتاد کتان نیست؟
باور که دکتر صاحب، نه ما و نه هیچ رفیقم هیچ کدام ما نشانه میکنه.
خب دستان پانتونتونم کسی نشانه میکنه؟
نه اونجام کسی نشانه میکنه، اما در نزدیک پانتون یک پارک است، زیادتر معزلا بر مطالعه اونجا میرن، کل شانونم اونجا در دور پارک شیشتن دود کده رایستن.
چقدر وقت بعد به او پارک میری؟
هر روز میرفتم دکتر صاحب.
اگه کدام روز نمیرفتی کدام مشکل برات پیدا نمیشد؟
ای این حال میبینی، مثل از اینمی حال وارد دلم تنگ تنگ میشد، جان درد میشد و من از چشمای ماو میامد، اما وقتی که میرفتم جور تیار و تازه میبودم.
بس ما فهمیدم در همو پارک معتاد شد.
چی؟
ما ایران ماندیم که در نتایج مایناتت خواه آمده که تو به ایروین معتاد هستی.
اوی از برای خدا دکتر صاحب، بچه ما معتاد شده؟
بلی همشیره، متاسفانه که معتاد شده.
ای تو چی میگی دکتر صاحب؟ از نشه دیگاه ما چطور معتاد شدیم؟
تو هر روز در اونجا دوده چرس و پودر احساس میکدی، امو بود که تو هم امرای از او معتاد شدی. هر کس که به طور دوامدار دود و بوی مواد مخدر را احساس کنه معتاد میشه.
وای از برای خدا دکتر زیبال، چی خواه که در سر خود کنم؟
دور ندارم یک بچه گاگو موتان چیده من چی کنم
وار خطا نشوام شیر جان ببین اینی ورقه ما برات نوشته میکنم در شفاخانه تداوی معتادین ببرین در اونجا بچه تانه بستر کنه
وای خدایا من خو بچه ما مدرس و تعلیم روان کردم بودم او پودری شده خدایا الان که من میگم کسی که این مواد مخدره در وطن ما آورده خدا خانه آل اولادش تبا کنه و یه بچه که کل مرم مونتان ساخته خدا یا چه دا کنه
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر تا برنامه